متاسفانه سهم پژوهش های حوزه علوم انسانی کم رنگتر و کمتر دیده میشه در نظام کلان کشور و متاسفانه تو این زمینه هایی که پژوهشگرای حوزه علوم انسانی میتونن ایفای نقش بکنن خیلی بهشون میدون داده نمیشه و الا همین چالش هایی که فرمودید که حالا منجر به یک سری ناهنجارهای اجتماعی و روانی میشه چه بسا بر اساس یک پیمایش و یک کار میدانی و کار پژوهشی بشه براش راهکارهای پیدا کرد که اون عواطفی که سرکوب شده منجر به یک قتل خانوادگی و امثال اینهایی که فرمود عواطف جامعه رو جریه دار میکنه نشه. حالا این در حقیقت یکی از اشکالاتی است که حتی تو بودجه ریزی و تصویب بودجه هم سهم آخر را به بحث‌های فکری و فرهنگی میدن، پیشتر از اون به موارد دیگه میپردازن و متاسفانه این در حقیقت درد مشترکی است که اهالی فرهنگ و کسانی که در حوزه کار پژوهشی کار میکنن باش مواجه هستن.
رئیس جمهور آینده ایران کسی باید باشه مشکل سخن گفتن با دنیای بیرون ایران رو نداشته باشه.
کشور به اون نقاط برتر خودش نیازمند یک فرد است که اختیار فراوان داشته بتونه مسیر
بخش عمده ای از مسائل دولت آینده برمیگرده به دیپلماسی اقتصادی ایران.
قوه مجریه کل بیت المال اموال عمومی در اختیارشونه، سرنوشت مردم دارن تصمیم
میگیرن. وضع موجود در واقع مبنای جهتگیری مردمه.
اتاق شیشه‌ای انتخابات.
هیچ چیز در روز روشن پنهان نمی‌ماند. روز روشن.
روز روشن.
روز بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه روز روشن از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم. مهمانان ارجمند من در این برنامه سرکار خانم دکتر پوراندخت نیرومند، پژوهشگر حوزه مدیریت و تکنولوژی، و جناب آقای مهدی یزدان‌پرست، پژوهشگر حقوق عمومی هستند. جناب یزدان‌پرست به نکته خوبی اشاره فرمودند و اون پیشتاز بودن و در حقیقت پیشگام بودن بانوان در عرصه های مختلف انقلاب اسلامی است، هم در پیدایش نهضت، هم در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در 8 سال دفاع مقدس. در عرصه های مختلف ما شاهد هستیم که بانوان نقش برجسته و ممتازی داشتن. من به یاد این جمله تاریخی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه گفتند که می‌فرمودن از دامن زن مرد به معراج میره. این بیانگر در حقیقت اون نقش خطیری است که بانوان داره. اما با توجه به اینکه حالا این همداستانی و همفکری در برنامه وجود داره که قانون اسناد بالا دستی به جنسیت توجهی نداره و همونطور که آقای یزدان‌پرست اشاره کردن در فرمایشات مقام معظم رهبری هم 8 ویژگی برای رئیس جمهور پیش بینی شده، اصلا جنسیت درش دخالت نداره. اما در رابطه با مدیریت و کفایت که یکی از وجوه ممتاز و ویژگی های نامزد رئیس جمهوری هست، با توجه به تخصص شما سرکار خانم نیرومند که در حوزه مدیریت و تکنولوژی هست، خواهش میکنم بفرمید که چگونه و با چه مکانیسمی ما میتونیم این را احراز کنیم که اون کسی که حالا اومده و ثبت نام کرده ملاک ما و ابزار ارزشیابی ما برای دارا بودن مدیریت و کفایت چیست؟
سپاسگزارم از حضرت عالی و جناب آقای یزدان‌پرست از این موردی که مطرح فرمودید. من خدمتتون عرض کردم، گفتم اول می‌پردازم به رجل و بعد مدیریت کفایت. الان در حوزه مدیر مدبر بودن مهمتر روی کرده دنیا شایستگیه، کامپیتنسی یا شایستگی یا صلاحیت حرفه‌ای هست.
بله.
و خود سیاست‌های نظام اداری هم که خود مقام معظم رهبری ابلاغ می‌کنن همین، یعنی مهمتر روی کرده که تو این سیاست ها ابلاغ شده. اگه مطالعه کنیم، تحلیل محتوا کنیم، شایسته سالاریه. شایسته سالاری زمانی محقق میشه که از شایسته خواهی، شایسته یابی، شایسته شناسی، شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته داری و شایسته سالاری. یعنی اونی که در نهایت شایسته تر از همه هست بیاد اون پستا، چه کارشناسی، چه مدیر کلی، چه معاون وزیری و چه رئیس جمهوری رو بتونه احراز کنه. و این عجیب. چیزی هست که تو خود سیاست های نظام اداری ایران هم اشاره شده. پس هم دنیا و هم کشور ما به این موضوع توجه دارن. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که شایستگی اصلا چی هست؟ کسی که توی حوزه شایسته هست، مثلا میگن نیرومنده تو برنامه نویسی بکن شایسته هست، آقای یقظان پرست تو پژوهش کرده حقوق عمومی شایسته هست، یعنی دانش، مهارت، بینش، ویژگی های شخصیتیش و تجاربش متناسب با اون حرفه که میخواد بره و اون احراز کنه اونا داره هست. حالا برای دانش یکی از شاخصهای خیلی کم اهمیت مدرک تحصیلی هست. حالا این مدرک تحصیلی از کدوم دانشگاه گرفته شده، تو چه فرایندی گرفته شده، چگونه گرفته شده، اینا باید برای مردم، برای رئیس جمهور احراز بشه. یعنی دقیقا شفاف بشه که رئیس جمهور کدوم، معمولا تو دنیا، حالا ممکن است لیسانس هم باشن، یعنی ما الان تو دنیا هم خیلی رئیس جمهور مثل رئیس جمهور، مثل نخست وزیر کانادا اصلا فوق لیسانس لیسانسه، ولی از بهترین دانشگاه کانادا مدرک گرفت.
بله.
میخوام که به هر حال اون حتی اقلار داشته باشه. خود این دانش، ببینید الان من یه زمانی آیتی میخوندم، اساتید من میگفتن که شما اگه یه دو سال آیتی را کار نکنی مدرکت معتبر نیست. ما اینا درک نمیکردیم. الان متوجه شدم که همین تو رشته که من خوندم، مدیریت تکنولوژی، آقای دکتر اگه یک ما مطالعه نداشته باشم اصلا انگار من مدرکم مثلا مال 10 سال پیشه.
اینقدر سریع رشد.
بله. اینم واقعا جناب آقای دکتر شورا نگهبان میتونست با پژوهشگرایی که داره، با ظرفیت های پژوهشی که تو کشور هست، بیاد این دانش ها یه سری شاخص بذاره، حالا چه پرسشنامه چه مصاحبه، اینا ارزیابی کنه که واقعا من اگه دکتر اقتصاد دارم دانش اقتصادی هم دارم. یکیش میشه مهارت که اونم جناب قابل ارزیابی هست. یکیش میشه شخصیت. الان ما تست داریم که حتی تقوا هم اندازه میگیره، یعنی تقوا هم قابل اندازه گیریه. بله. و تست ادپتیو، یعنی شما نمیتونی تقلب کنی، اشتباه پاسخ بدی، برای اینکه روایه و پایایی اون آزمونه زیر سوال میره و اونی که ارزیابی میکنه میتونه اینا رو مشاهده کنه. بینش، رئیس جمهور باید بینش اقتصادی داشته باشه، بینش سیاسی داشته باشه. خود بینش الان، بینش سیاسی، بینش اقتصادی، بینش فرهنگی، ابزار داره، قابل اندازه گیری هست. حالا اون حتی اقل باشه، ولی شورا نگهبان میتونه مثلا بیاد یه سری ملاکای داخلی ملی هم به اونا اضافه کنه. و مهمتر از این تجارب فرد، یعنی اینکه فرد قبلا عمل، هر پستی که داشته چه عمل کرد داشته، باید بره شورا نگهبان بررسی کنه، تحلیل کنه، اون فردا صدا بزنه، ازش مصاحبه کنه، برنامه بگیره و مجموعه نمیشه مدیر و مدبر بودن. من اشاره فقط میکنم به صحبت‌های حضرت علی تو خود به 216 نهج البلاغه. حضرت علی علیه السلام میگه کار مردم جز به شایستگی، شایستگی ها. یعنی شما فکر کنید مثلا تو نهج البلاغه واژه شایستگی اینقدر تاکید میشه.
بله.
جز به شایستگی زمامداران سامان نمییابد. آیه 58 ببینید، سوره نسا، خیلی حرفه ها که خدا اومده این آیه را تو سوره نسا گذاشته. بله. امانت را به اهلش بسپارید.
یعنی الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها.
بله. نمیگه که ببینید، بعد این خیلی هوشمنده، ما میگیم قرآن اجازه دیگه، میاد تو سوره نساء آقای دکتر اشاره میکنه، یا میاد تو سوره آیه 105 105 سوره انبیا، سوره انبیا، انبیا ما نبی را بالاتر مقام جامعه میدونیم، میگه حکومت و سروری بر زمین را برای بندگان صالح و شایسته میداند. ببینید، یعنی دیگه ما از این، ما الان قرآن، حضرت علی که به هر حال برای ما جایگاه بسیار ویژه‌ای داره، خود صحبت های مقام معظم رهبری، هشت شاخصی که آقای دکتر اشاره فرمودن، او سخنرانیشون که روز زن، یعنی حضرت، یعنی رهبر سال 1995 مقام معظم رهبر روز زن اومد اینا اشاره کرد، این خیلی اهمیت داره.
درسته.
و تمام اینا منظور همه اینا که میگه کفایت، میگه نه مرد نه زن، اونی که شایسته تره شما انتخابش کنید و بذارید مردم انتخاب کنن. این که من مثلا 8 سال رئیس مجلس بودم ارزشمنده، اون تجاربش خیلی ارزشمنده، ولی اینا ملاک نیست.
فقط یک جنبه است،
یک بار کوچیکه. بله. یه ورودیه کوچیکه. و در نهایت حضرت علی به مالک اشتر میگن در کار عاملان خود بیندیش، ببینید وقتی میگه اندیشه کن، یعنی میگه برو بررسی کن، تحقیق کن، نتیجه گیری کن. بله. میخوام بگم کاملا حرفی هست که مبتنی بر متدولوژی های پژوهشه. و پس از آزمودن، یعنی بذار یه جای پست داشته باشه ببین اونجا درست عمل کرده، فساد اخلاقی داشته، فساد مالی داشته، نداشته، و پس از آزمودن به کارشان بگمار و عاملانی را جستجو کن. ببینید حالا شاخص حضرت علی را با شاخصی که رهبر انقلاب گفتن، عاقبت نگری آنها، یعنی قدرت این داشته باشه که بتونه آینده را ببینه، طمعشان کمتر، آبرویشان محفوظتر، دلبستگی اخلاقیشان بیشتر. الان ما رو حوزه اخلاق بسیار میتونیم این ارزیابی کنیم، کارها بر او دشوار نباشه. یعنی برو ببین عمل کرده قبلی چه جوری بوده، مدیر بوده تونسته کاری بکنه یا تو بحران ها مونده، خطاش پایه دار نباشه. انسان خطا داره، ما هممون خطا داریم، ولی خطمون نباید پایه دار باشه. کسی که میخواد رئیس جمهور بشه، ستایش فراوان او را به خود بینی نکشاند و خوشامدگوی او را بر نینگیزاند. یعنی این همه لاکای هست که به هر حال میتونه شورای نگهبان مورد توجه قرار بده. و انشالله از همین الان این دورم فرصت هست که شایسته ترین را انتخاب کنه و انشالله بیاره مردم انتخاب کنن و انشالله بهترین سرنوشت برای کشور ما رقم بخوره.
سپاسگزارم از خانم دکتر نیرومند.
رئیس جمهور آینده ایران کسی باید باشه؟ مشکل سخن گفتن با دنیای بیرون ایران رو نداشته باشه.
رسوندن کشور به اون نقاط برتر خودش نیازمند یک فرد است که اختیار فراوان داشته بتونه مسیر
بخش عمده ای از مسائل دولت آینده برمیگرده به دیپلماسی اقتصادی ایران.
قوه مجریه کل بیت المال اموال عمومی در اختیارشونه، راجع به
سرنوشت
مردم دارن تصمیم
میگیرن. وضع موجود در واقع مبنای جهتگیری مردمه.
اتاق شیشه‌ای انتخابات.
هیچ چیز در روز روشن پنهان نمی‌ماند. روز روشن.
روز روشن.
جناب یزدانپرست تخصصشون در حوزه حقوق عمومی هست، وقت برنامه رو به اتمام، اما من میخوام در این دقایق باقی مانده خواهش کنم جناب یزدانپرست در رابطه با تفاوت‌های نظام‌های سیاسی جهان و نسبتش با کشور خودمون برامون صحبت بفرمان، که همین سازوکاری که الان خانم دکتر بهش اشاره کردن که باید یک ابزاری باشد، یک ارزشیابی باشد، پیشینه و در حقیقت سوابق نامزدهای ریاست جمهوری مورد کنکاش و بررسی قرار بگیره و بر اساس اون شایسته سالاری و اون کسی که اهلیت بیشتری دارد این مقام را احراز بکنه. خواهش میکنم در فرصت باقی مانده برنامه جناب یزدانپرست در رابطه با تفاوت‌هایی که در حوزه نظارت در نظام سیاسی کشور ما با بقیه کشورها وجود داره صحبت بفرمایید.
آرزم خدمت شنوندگان عزیز حضرت عالی و سرکار خانم دکتر که در مبحث امور سیاسی ما اگر نظارت رو نادیده بگیریم با برخلاف تمام اصول عقلی و اصول حقوقی هست، چرا اینکه مطمئنن دستگاه نظارتی دستگاه پیشگیری از تخلفات هست. لزوم نظارت بر همه ارکان سیاسی در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده به این شکل که نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد امری محتوم و ضروری بیان شد. خب ما حالا باید یه نگاهی بکنیم که اصلا مفهوم نظارت و چیستی نظارت و چرایی نظارت در نظام سیاسی چه جایگاهی داره و به چه مفهومی هست. از لحاظ منطقی ابتدا باید یک مقام یا یک نهاد عملی رو انجام بده، سپس بحث نظارت بر عمل اعمال شده منطبق بشه. بله. یعنی تا عملی انجام نشه نظارت مفهومی نداره. که این مفهوم، این تعریف از نظارت بیانگر نظارت پسینی هست، یعنی نظارت پس از اجرا. اما در نظام سیاسی ما نظارت شورای محترم نگهبان بیشتر و پیشتر نظارت پیشینی هست، نظارتی هست که قبل از انجام عمل اتفاق میفته. در دیگر نقاط جهان نظارت ها به عهده خود احزاب هست و نظارت پسینی معمولا توسط دادگاه های قانون اساسی، شورای قانون اساسی یا دیوان عالی کشورها اتفاق میفته.
بله.
من در انتها از همه ملت شریفمون تقاضا میکنم که در انتخابات پیش رو حضوری فعال و پرشور داشته باشند، چرا که هر انتخاب ما و هر رأی ما به نفع مملکت، ملت و نظام ما خواهد بود. و از دستندرکاران و ناظران هم تقاضا میکنم که قوانین رو به نفع ملت تفسیر و اجرا کنند.
سپاسگزارم جناب آقای مهدی یزدان‌پرست، پژوهشگر حقوق عمومی. همینطور تشکر می‌کنم از خانم دکتر پوراندخت نیرومند، پژوهشگر حوزه مدیریت و تکنولوژی، مهمانان عزیزی که در برنامه امروز قبول زحمت کردن و در خدمتشون این بحث را تعقیب کردیم. جمهوری اسلامی به تعبیر مقام معظم رهبری پدیده است که دو جنبه دارد، دو بعد دارد: مردمی بودن و اسلامی بودن. مردمی بودن برآمده از همون نظام جمهوری است که با پشتیبانی، با مشارکت و رأی تک تک مردم بالاترین مقام قوه مجریه انتخاب میشه. با انتخاب فرد شایسته، فردی که بیشترین و بهترین ویژگی ها را داشته باشه، سکان اداره کشور را به رئیس جمهور منتخب مردم عزیزمون واگذار کنند و سربلندی ایران و اقتدار کشورمون در پرده اون تحصیل بشه. سپاسگزاری میکنم خانم دکتر نیرومند، خیلی محبت کردید، تشریف بودید. جناب یزدان‌پرست خیلی خوش آمدید، از شما تشکر میکنم و همینطور از یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه این برنامه را تعقیب کردید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و انشالله در پناه خدا سلامت و سربلند باشید.
تشکر میکنم از شما جناب آقای شریف زاده، همکارای محترمتون و از شنوندگان عزیز که وقتشون رو صرف کردن که به هر حال صحبتهای ما رو گوش کنن. سپاسگزاریم. از آقای یزدان‌پرستم تشکر میکنم.
بنده هم از شما سرکار خانم دکتر نیرومند و جناب دکتر شریف زاده سپاسگزارم و باعث افتخار من بود که در این برنامه حضور داشتم.
سپاسگزارم از قدم رنجه شما و مشارکتتون در این برنامه، صمیمانه قدردانی میکنم.
سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم
که پاسدار مرزهای رسمی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم
و همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم
و خود را وقف خدمت به مردم
و اطلاع کشور،
ترویج دین و اخلاق،
پشتیبانی از حق
و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم
و از آزادی و حرمت اشخاص
و حقوقی که قانون اساسی
برای ملت شناخته است حمایت کنند.
در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزند
و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و امیتخار علیه السلام،
قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است،
همچون امینی پارسا
و فداکار نگاه داشته باشم
و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.
آقای
رئیس جمهور،
ویژه برنامه 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.
آقای رئیس جمهور برنامه است برای بیان صریح دیدگاه ها، نظرات و مطالبات فعالان فرهنگی و هنری از رئیس جمهور آینده.
آقای رئیس جمهور را
همه روزه از ساعت 17
از رادیو فرهنگ بشنوید.
شنوندگان ارجمند، سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید، بخشی که از حوالی ساعت 22 آغاز کردیم و به خواست یزدان تا ساعت 6 صبح فردا هم کنار توجه و تأمل شما خواهیم بود. همین دم مجالی هست که خدمتون بگم ما فردا به رأس ساعت 2:30 بامداد با ویژه برنامه بر آستان جانان به استقبال دقایق معنوی اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت و گلبانگ اذان صبح فردا به افق تهران رأس ساعت 3:03 بامداد خواهد بود که انشاءالله در دقایق اذانگاهی هم با شما خواهیم بود. همچنان با ما همراه باشید در نوبت شبانگاهی. قصد داریم منظر شنیداری گوناگونی رو تقدیمتون کنیم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
قسم به جان تو ای عشق، ای تمامی هست، که هست هستی ما از خم قدیر تو ماست. در آن خجست قدیر تو دید دشمن و دوست، که آفتاب برد آفتاب بر سر دست. شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می کند پویش شکرانی قدیم.
در شادمانی قدیر شما هم سهیم باشید. از فعالیت‌های خود که در راستای گرامی داشت عید بزرگ قدیر انجام می‌دهید، عکس گرفته و برای ما ارسال کنید. عکس از آذین بندی خانه‌ها، آداب و رسوم شهرها، موکب‌ها و جشن‌های قدیر. به 14 از برگزیدگان به قید قرعه مبلغ 5,000,000 ریال اهدا می شود.
شماره رادیو فرهنگ در پیام رسان بله و ایتا 0910-892-0604. پویش شکرانه قدیر، ایستگاه رادیویی فرهنگ.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
رسول الله پیرو علی گرده قلبش نمی آره جز تو نام مولا را
در واقع اگر بخواهیم درباره حکومت امام و شایستگی ایشان برای ولایت بحث کنیم، باید به نامه ایشان به مالک اشتر هنگامی که او را به فرمانداری مصر گماشت مراجعه کنیم. امام در این عهدنامه بلند به ویژگی‌های حکومت و شیوه زمامداری و ویژگی‌های حاکم و روش برخورد